بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بيان وشرح آيات 96 تا 100 سورة مباركة نحل، عمدتا باستفادة از تفسير نمونه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. خداوند رحیم و رؤوف به ما بندگانش در این آیه شریفه گوشزد میکنه که نعمتهایی که نزد شماست فانی و پایان پذیره. عمرتان، جوانیتان، مال و ثروتتان، اگر موقعیت اجتماعی دارید و هر آنچه که در اختیار دارید، فناپذیره، پایان پذیره. در دنباله آیه خداوند می‌فرماید و ما عند الله باق. قسمت اول آیه می‌فرماید آنچه که نزد شماست پایان پذیر است. مولا امیرالمومنین علیه السلام در وصف دنیا می‌فرماید نافدتون باعده. نافده یعنی پایان پذیر، باعده یعنی فانی شونده. در این آیه شریف هم می‌فرماید آنچه که دارید، آنچه که نزد شماست، همه اینها یک روزی به پایان میرسه. قسمت دوم آیه می‌فرماید و ما عند الله باق. باق یعنی باقی و پایدار و همیشگی، و آنچه که نزد خداست باقی و پایدار است، که اشاره داره به نعمت‌های جاوید بهشت. در این آیه درسی بزرگ ارائه شده. اون درس بزرگ اینه که شما اگر هوشیار باشید، زیرک و زرنگ باشید، می توانید نعمت‌های فانی دنیا را به نعمت‌های باقی آخرت تبدیل کنید. خداوند داره راهکار ارائه میده. بل نجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. و ما به کسانی که صبر پیشه میکنن حتما اجر خواهیم داد، پاداش خواهیم داد، و اجر و پاداش آنها بهتر از اعمالی است که انجام میدهند، یعنی فوق استحقاق به آنها در روز قیامت پاداش عطا خواهیم کرد. یک تفسیر این قسمت آیه اینه، یعنی به آنها بهتر از اعمالشان پاداش خواهیم داد. تفسیر دیگری که ارائه شده اینه که اعمال خیری که انسان مؤمن انجام میده یا حسن یا احسن، یا خوبه یا خوبتر. اینجا خداوند از سر لطف و رحمتش می‌فرماید ما اون خوبها را هم خوبتر به حساب می‌آوریم. اعمال حسن، اعمال احسن، اعمال حسن را هم احسن براش حساب می‌کنیم، و این نشانه لطف و محبت خداوند نسبت به مؤمنین. و اما در مورد صبر، بدون صبر انسان به هیچ هدف خیری نائل نمیشه، چون برای پیمودن راه حق موانعی بر سر راه پدید میاد. اگر انسان اهل صبر و شکیبایی نباشه، باز میمونه از ادامه دادن راه حق و پیمودن صراط مستقیم، و در نتیجه از فوز و فلاح و رستگاری محروم میشه. حتی برای رسیدن به اهداف دنیوی باز هم صبر و پایداری لازمه. در روایتی از رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم آمده که صبر سه شاخه داره، یعنی در سه موقعیت باید صبوری کرد: هنگام مواجه شدن با مصیبت‌های دنیا، چون دنیا دارالبلاست. در کلام مولا امیرالمؤمنین علیه السلام آمده که در وصف دنیا فرمود دارون بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه. دنیا سرایی است که با انواع و اقسام بلاها احاطه شده و هر انسانی ممکنه بلایی مصیبتی وارد بشه. در اینجا باید صبوری کرد. هنگام مواجه شدن با معصیت و گناه، وقتی که شرایط ارتکاب گناهی فراهم شد، اونجا هم باید صبوری کرد و خود را از آلوده شدن به کثافت گناه حفظ کرد. هنگام اطاعت از اوامر الهی، اونجا هم باید پایداری کرد، شکیبایی ورزید، چون انجام اوامر الهی صبوری می‌خواد. در کلامی از مولا امیرالمؤمنین علیه السلام آمده که نسبت صبر به ایمان همانند نسبت سر است به بدن. همان گونه که در پیکر بی سر خیر و فایده‌ای نیست، در ایمان بدون صبر هم فایده‌ای نخواهد بود. و اما آیه بعد می‌فرماید من عمل صالحا من ذکر او انثا. در این آیه شریفه برابری زن و مرد نزد خدا بیان شده. هر کس عمل صالح انجام دهد، مرد باشد یا زن، در حالی که ایمان داشته باشد، هم در دنیا به او حیات طیبه خواهیم داد و هم در آخرت اجر وافر و عظیم و کبیر. قسمت مربوط به پاداش دنیا اینه: فلنحیینه حیاتا طیبه، به او حیات پاکیزه و طیب عطا میکنیم. حیات طیبه دنیوی تفسیر شده به این که به او روحیه قناعت عطا می کنیم، چون وقتی انسان به داده‌هاش، به آنچه که نزد او هست از جانب خدا قانع و راضی باشه، به آرامش روانی میرسه. و اگر قناعت نباشه، اگر گنج قارون هم در اختیارش باشه، باز هم حرص و ولع آرامش را از او سلب میکنه. شخص قانع زندگی دنیاش هم به خوشی و آسودگی میگذره. و همچنین تفسیر شده به راضی بودن به تقدیر الهی، به قسمت الهی. همچنین رزق حلال، توفیق انجام اعمال صالح و مواردی از این قبیل. زندگی دنیوی او هم توأم با آرامش و پاکیزگی خواهد بود. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. این قسمت آیه مربوط به اجر و پاداش اخرویه و به او جزا و پاداش میدهیم بهتر از اعمال خیری که انجام میدهد. یا اینکه بنابر تفسیر دوم، اعمال حسن او را هم احسن به حساب می آوریم. و اما آیه بعدی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. هنگامی که قرآن قرائت می‌کنی، از وسوسه شیطان رانده شده به خدا پناه ببر. استعاذه یعنی پناه بردن انسان به خداوند از شر شیطانی که به طور مستقل نمیتونه از پسش بر بیاد. انسان به طور مستقل بدون نصرت و یاری خدا قادر به دفع شرور و وساوس شیطان نیست. ولی اگر حقیقتاً به خدا پناه ببره، مصون و محفوظ خواهد شد از شرور و آفات شیطان. در همه امور باید از شر شیطان به خدا پناه برد. استعاذه فقط بر زبان جاری کردن لفظ و عبارت استعاذه از قبیل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نیست، این هست، اما این لفظ باید حاکی از استعاذه درونی و باطنی باشد. یعنی باید در روحمان، در جانمان، در قلبمان حالت استعاذه را پیدا کنیم و بعد از آن لفظ استعاذه را بر زبان جاری کنیم. شیطان در اغواگری و اذلال چیره دسته. فنون اذلال را به خوبی میدانه. شیطان مصمم بر اذلال ما بنی آدم و دشمن قسم خورده ماست. هنگامی که از درگاه خدا به سبب کفر و استکبارش رانده شد، با گستاخی به خدا گفت و به عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. به عزتت قسم که همه را جز بندگان مخلصت را گمراه خواهم کرد. بنابراین شیطان مصمم و قسم خورده برای گمراه کردن ما و نهایتاً جهنمی کردن ما. شیطان هر جا که بنی آدم را تهدید کرده، مؤکد و بسیار محکم تهدید کرده. اما با وجود این تهدیدهای مؤکد، خداوند حکیم در این آیه شریفه بهانه را از دست کسانی که میگویند شیطان قویه، ما هم ضعیفیم، بنابراین ناچاریم، به گناه میفتیم، این آیه شریفه خط بطلان میکشه بر این تفکر و تصور. خیلی صریح میفرماید انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. میفرماید لیس له سلطان، سلطان یعنی تسلط، برای او یعنی برای شیطان هیچ تسلطی نیست بر کسانی که ایمان بیاورند و بر پروردگارشان توکل کنند. کسی که این چنین کاری بکنه مصون میماند از اغوا و اذلال شیطان. آیه بعد بیشتر موضوع را باز میکنه. انما سلطانه، انما در ادبیات عرب لفظ حصره به معنای فقط، فقط تسلط شیطان بر کسانی است که او را به فرماندهی خود پذیرفتند. یتولونه، یتولونه از ولایت میاد، یعنی کسانی که ولایت و فرماندهی شیطان را پذیرفتند، رفتن زیر بیرق شیطان، به او چراغ سر نشان داده اند، فقط بر چنین کسانی تسلط داره. طبق آیه قبل بر کسانی که ایمان بیاورند و بر خدایشان توکل کنند هیچ گونه تسلطی ندارد. بنابراین دیگه جای هیچ عذر و بهانه‌ای نمیمونه. والذین هم بهی مشرکون، فقط تسلط او بر کسانی است که او را سرپرست خود قرار داده اند و به وسیله او مشرک می شوند. در آیه 19 سوره مبارکه مجادله آمده که استحفظه علیهم الشیطان، این در مورد حزب الشیطانه، همون نصیب مفروضایی که خودش گفته. استحفظه علیهم الشیطان، شیطان بر آنها مسلط شد. چه کسانی؟ همون کسانی که سرپرستی و فرماندهی شیطان را پذیرفتند و شده اند عضو حزب شیطان. استحفظه علیهم الشیطان، شیطان بر آنها مسلط شد. فانساهم ذکر الله، و به وسیله این تسلط ذکر خدا را، یاد خدا را از خاطرشان برد. وقتی کسی یاد خدا از خاطرش بره، در واقع ثبت نام کرده در حزب شیطان. چون قسمت بعدی آیه می‌فرماید اولئک حزب شیطان، اونها حزب شیطان هستند. در انتهای آیه شریفه هم نتیجه حزب شیطان بودن را بیان فرموده. الا، الا لفظ هشداره، یعنی بدانید، آگاه باشید. الا ان حزب شیطان هم الخاسرون، بدانید و آگاه باشید که حزب شیطان زیانکارانند. چه زیانی از این بالاتر که قیامت بپا بشه و انسان از رحمت خدا و از بهشت خدا منقطع و محروم باشه و گرفتار بشه به عذاب جهنم. خدایا پروردگارا، در فرج و ظهور آقا و مولای من منجی موعود حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تعجیل بفرما. خدایا پروردگارا، رهبر من این حکیم فرزانه بی همتا را در پناه خودت از جمیع آفات و بلیات ارضی و سماوی جنی و انسی مسون و محفوظ بدار. خدایا پروردگارا، استکبار، ظلم و ستم، فساد و تباهی و همه پدیده های منفی و آسیب رسان را با ظهور حجت و ولیت از سراسر عالم ریشکن کن. خدایا پروردگارا، رژیم منحوس صهیونی، این سگ هار آمریکا در منطقه و این باند جنایتکاران و تبهکاران قاصب ظالم خبیث کثیف پلید کودک‌کش را عنقریب محو و نابود بفرما. خدایا پروردگارا، قلوب من را به نور ایمان و قرآن روشن و منور بفرما. عواقب امور من را به خیر و سعادت ختم بفرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
وعجل فرجه.